و در مؤسسه آسیایی که قبلا گفتیم مؤسسه ای بوده است که این مؤسسه هم در معرفی ایران شناسی نقشه عمده ای داشته، از اونجا فارغ التحصیل شده. ایشان هم در زمینه باستان شناسی کار میکنه و بنابراین در همه رشته ها این امر درست است که ایرانی ها نقش فعال دارن. اما باز برگردیم به سوالی که بود در زمینه علل رونق ایران شناسی، چند مؤسسه دیگر هم غیر از انجمن مطالعات ایرانی تأسیس شد که باز ایرانی ها درش حضور فعال داشتن. یکی از اینها همین انجمن تحقیقات خاورمیانه بود که این مؤسسه هم در سال 1967 در همون زمان ها تأسیس شد و در این انجمن هم که این هم مثل انجمن مطالعات ایرانی انجمنی است از محققان و دانشمندان و کسانی که تدریس میکنن در رشته های متعدد خاورمیانه در آمریکا و در کانادا. در این انجمن هم ایرانی ها همیشه از ابتدا حضور فعال داشتن و این انجمن یکی از کارهای مهمش تشکیل یک کنفرانس های سالانه است که هر سال در ماه نوامبر تشکیل میده، میچرخه در شهرهای مختلف امریکا و پنل های متعددی در این کنفرانس به اصطلاح فعال هستند که همیشه پنل هایی که یا به طور مستقل و کامل تمام اون پنل به درباره ایران هست، پنل های زیادی هم باز هست که به مناسبت یک یا دو مقاله در اونها درباره ایران داده میشه، ارائه میشه و بحث میشه و ایران به هر حال بیش از با اینکه یکی از 24 کشور 25 کشور خاورمیانه است ولی حضورش خیلی نمایان و آشکار هست، فعال هست در این انجمن ها. در اشاره با این مطلب دیگری که من از خاطرم رفت درباره انجمن مطالعات ایرانی بگویم این است که اونها هم یک کنفرانس های دو سالانه ترتیب دادند که سال گذشته سومین کنفرانسش بود که هر سال تشکیل می شود و سال آینده هم چهارمین کنفرانس دو سالانه است که در این کنفرانس هم فوق‌العاده موفق بوده. 50 پنل در این کنفرانس تشکیل میشه و حدود 500 نفر ایرانشناس ایرانی و آمریکایی و اروپایی و ژاپنی آسیایی از کشورهای مختلف در این کنفرانس های دو سالانه شرکت میکنند. دو مؤسسه دیگر هم که باید به اونها اشاره بکنیم بی تأثیر نبودند، یکی مؤسسه تحقیقات و پژوهش در مورد ایران هست که مخفف و اسم مخففش از سیرا به عنوان سیرا معروف است. این رو هم بیشتر دانشجویان جوانتر در شاید 20 سال پیش شروع کردن و بعد اینها هم فعالیت عمده‌ای که داشتن یه کنفرانس های سالانه است که میذارن. کنفرانس هاشون موفق بوده، بیشتر دانشجویان و محققین و مدرسین جوانتر رو اینها تشویق میکردن که در این جلسات به ارائه تحقیقات و مقالات مربوط به ایران بپردازن، ولی تم اونها بیشتر مربوط است به مسائل علوم یعنی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روز، بیشتر به مسائل روز میپردازن در این کنفرانس ها، در حالی که انجمن مطالعات ایرانی گستره کارش مطالعاتی از دوران باستان، رشته های مختلف علوم انسانی، سده های میانه تا دوران جدید، هم از لحاظ تنوع رشته همه رشته های علوم انسانی رو در بر میگیره و هم از لحاظ طول بعد زمانی تمام تاریخ ایران رو در بر میگیره. مؤسسه دیگری که اون مؤسسه هم تأثیر داشت، مؤسسه آمریکایی مطالعات ایرانی بود. البته این بگوییم مؤسسه این معنیش نیست که یه جایی داره و جای معینی داره، بلکه یه کنسورسیوم است در واقع از همون دانشگاه‌های معتبری که گفتیم برنامه‌های ایران شناسی دارن و موزه ها. اینها با هم جمع شدن برای اینکه تحصیلاتی برای کار محققینشون که به ایران میرن فراهم بکنن، این انجمن رو تأسیس کردن و از سال 1967 این تأسیس شد. بیشتر کسانی که اینها فرستادن به ایران غالبا نیمی از اینها باستانشناس بودن که برای حفاری‌های باستانشناسی می‌رفتن. در این مدت تا دوره انقلاب 1967 تا زمانی که انقلاب شد که یه دوره تقریبا 12-13 ساله رو در بر می‌گیره، اینا حدود 200-220 نفر دانشجویی که برای دکتراشون کار می‌کردن و کسانی که تدریس میکردن ولی برای تحقیق میرفتن فرستادن، که اگه به ترکیبشون نگاه کنیم، من یه مطالعه کردم روی اینکه اینا کی بودن که میرفتن در ایران تحقیق میکردن، بیشترشون نیمی از اینها باستانشناس بودن، به حفاری های باستانشناسی میپرداختن، عده‌ای از اینها قابل ملاحظه زبانشناس بودن، عده‌ای رو تاریخ ایران کار میکردن و یه در حدود شاید یه کمتر از یه پنجم یه ششم هم در علوم اجتماعی کار میکردن، مثل علوم سیاسی و جامعه شناسی و اینها. بیشتر در رشته‌های باستانشناسی، انسانشناسی، ادبیات کار میکردن. یه تعداد کمی هم یا حدود شاید 5% هم در زمینه اسلام شناسی و مطالعات دینی تحقیق میکردن. این تقریبا ترکیب اینایی بود که اینها میفرستادن به ایران.
یه سوالی من میخواستم بکنم آقای اشرف، که الان این در رژیم گذشته زمان شاه برنامه بود که دانشگاه ادبیات تأسیس کرد، آقای دکتر سیاسی، مرحوم دکتر سیاسی، این بود که بورسیه های رو دولت ایران از خارج می آورد برای دوره دکترای ادبیات در دانشگاه تهران و باشگاه دانشگاه به اینا محل می داد. اینا دو سه سال می موندن دکترای ادبیات می گرفتن. الان شما هر کجا دنیا برید استادان فارسی معمولا این بورسیه های سابقه. متاسفانه این برنامه از جمهوری اسلامی متوقفش کرد، بعد به صورت دیگه ادامه پیدا کرد، مثلا یا آموزش مذهبی یا غیره. الان در حال حاضر چه میزان از امریکایی‌ها در ایران فارسی یاد میگیرن در دانشگاه ها؟ مهمه؟ هست برنامه؟
بله، یه همچین برنامه هست و اتفاقا این هم همین مؤسسه‌ای که الان بهش اشاره کردم دنبال این کار بود که دانشجوانی که روی زبان فارسی کار میکنن و یا روی رشته های دیگر مشغول نوشتن رساله دکتریشون هستن و یا روی ادبیات فارسی کار میکنن یا در رشته های دیگه، این دانشجویان بتوانن بر طبق برنامه تنظیم شده ای که با هماهنگ باشه با وزارت علوم و آموزش عالی و دانشگاه تهران، اینها به تهران و ایران بروند و هم در تهران در کلاس های فشرده فارسی شرکت بکنن، هم فرصت داشته باشن که با مردم صحبت بکنن، هم معمولا یک توری هم به اینها میدادن در نقاط مختلف ایران که آشنا بشن با آثار مختلف، هم شهرها، هم مردم و هم آثار باستانی در کشور. ولی این برنامه گویا یکی دو سالی دوبار هم دو سال مثل این که ادامه پیدا کرد و اینها دو گروه رو فرستادن، ولی از سال گذشته این برنامه دیگه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد، ولی شاید انشالله دوباره به راه بیفته و اینها بتونن برای آموزش زبان فارسی راهی ایران بشن.
بخش دیگر این گفتگو را هفته آینده در برنامه ایران و گفتگوی تمدن‌ها خواهیم شنید. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
خاورمیانه در گذشته‌های دور جایگاه تمدن و فرهنگی درخشان بود، اما امروز در جهان چهره دیگر به خود گرفته است و منطقه‌ای است در چشم جهانیان ناآرام و جنگخیز و جنگ زده. و اکنون پس از حملات تروریستی اخیر به آمریکا، زندگی مهاجران خاورمیانه‌ای در این کشور با محدودیت‌های تازه ناشی از قوانین جدید روبرو می‌شود. دکتر مسعود مصلی‌نژاد، حقوقدان ساکن آمریکا، هفته گذشته در برنامه حقوق و مهاجرت از پیشنهاد قانون جدیدی به مجلس آمریکا خبر داد که در صورت به تصویب رسیدن حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان و به ویژه مهاجران را سخت محدود می‌کند. در برنامه امروز او جنبه‌های محدودکننده دیگر این قانون پیشنهادی را برمی‌شمارد.
قانون و مهاجرت. در جلسه گذشته پیرامون وقایعی که در نیویورک اتفاق افتاده و تأثیرش روی زندگی روزمره مهاجرین صحبت کردیم و گفتیم که به موجب قانون پیشنهادی دولت امریکا میتونه دولت افراد رو در بازداشت موقت بدونی که جرمی علیهشون اعلام بشه نگه بدارن، و مخالفتی که گروه های مختلف طرفدار آزادی های مدنی اعلام کردن با این قانون و بعضی از اعضای کنگره آمریکا حتی این قانون رو قانون بسیار سختی تشخیص دادن و با این قانون مخالفت کردن. اما جنبه دیگر این قانون مسئله عطف به ماصدق شدنش هستش، یعنی اینکه این قانون فقط در مورد کسانی نیست که امروز مشکوک هستن که با گروه های تروریستی در ارتباطن. به موجب قانون پیشنهادی دولت امریکا اگر کسانی در گذشته با گروه های تروریستی که دولت آمریکا اینا رو تروریست میدونه در ارتباط بودن، حتی اگر این گروه ها بعدن اثبات شده تروریست نیستن یا مطابق گروه بندی های وزارت امور خارجه آمریکا دیگه جز گروه های تروریستی به حساب نیامدن، مطابق قانونی که به کنگره رفته شده، اگر گروه هایی بودن که هوادار سازمان آزادبخش فلسطین بودن در گذشته، میتونن به خاطر ارتباط گذشتهشون با این سازمان امروز در خطر اخراج قرار بگیرن. قبل از این هم که اخراج بشن، این افراد ممکنه به مدت زمان طولانی در زندان بمونن و تحت لوای بازداشت موقت. سازمان آزادیبخش فلسطین در سالهای 70-80 جزء گروه‌های تروریست حساب میشد. رهبر این سازمان اجازه ورود به امریکا رو پیدا نکرد. یاسر عرفات نتونست وارد امریکا بشه زمانی که یک اجلاس سازمان ملل بود و این اجلاس در اروپا تشکیل شد. خب بعدن میدونیم که سازمان آزادی بخش فلسطین از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شد. اما بازداشت موقت در مورد کسی به کار میره که اتهامی بهش زده نمیشه، تفهیم اتهامی براش انجام نمیشه و در واقع در یک حالت سرگردانی به سر میبره در زندان. طبق قانون این نمیتونه بیشتر از 24 ساعت طول بکشه. مطابق قانون جدید پیشنهادی، و تاکید میکنم این قانون پیشنهادی است، هنوز تصویب نشده، قانون پیشنهادی دولت امریکا، این بازداشت موقت میتونه تا بی‌نهایت بدون اینکه هیچ معلوم باشه کی بالاخره این بازداشت موقت به تفهیم اتهام یا آزادی یکی از این دو راه بایستی خط بشه، این میتونه ادامه پیدا کنه و خب از این لحاظ بسیار خطرناک هستش، چون حداقل اگر اخراج کنن یه نفر رو تکلیفش میدونه میتونه برگرده مملکتش یا یه جای دیگری بره. مسئله بعدی که در ارتباط با آزادی‌های مدنی مهاجرین مطرح هستش، مسئله رها بودن از اعتراف اجباری است. مطابق قانون اساسی امریکا افراد از اعتراف اجباری آزاد هستند. وجود این قوانین اخیر مهاجرتی اعتراف هایی رو که از افراد در مرحله بازجویی گرفته میشه، سوال جواب هایی که تو مرحله بازجویی از این افراد مظنون به عمل نیاد میتونه به عنوان مدرک علیهشون کاربرد داشته باشه و این ضد آزادی های شناخته شده در آمریکا هستش. به موجب قانون اساسی آمریکا اگر فردی تصمیم بگیره که حتی در دادگاه خودش به سوال جواب پاسخ نده، تصمیم بگیره هیچ نمیخواد صحبت کنه، این حق قانونی داره و تحت هیچ شرایطی نمیشه این فرد رو وادار کرد که در جایگاه شهود قرار بگیره و صحبت کنه. اما این قانون اخیر تمام سوال جوابهایی که در بازجویی انجام میشه و با توجه به اینکه این مسئله حساسیت داره، مسئله جنگ علیه تروریسم و غیره هستش و مسائل امنیتی وجود داره، چه بسا مأمورین اداره مهاجرت سوال جوابهایی از فردی که مظنون هستش که با گروه‌های تروریستی همکاری داره اینو به اتاق بازجویی ببرن و خب طبیعتاً این شخص ممکنه تو اون مرحله دچار دلهره و ترس شده باشه، برای اینکه از پیامدهای این مسئله به خوبی واقف هستش که ممکنه اخراج بشه و شروع کنه و صحبت بکنه و بعد میتونه این مدارک علیه اون فرد در دادگاه استفاده بشه و این چیزیست که باعث نگرانی فعالین حقوق بشر در آمریکا شده که این مسئله این گونه اعترافات. مسئله دیگری که در مورد تهدید و محدود کردن آزادی‌های مدنی شهروندان آمریکایی من جمله مهاجرین مطرح استش، مسئله حق داشتن وکیل. مطابق قوانین آمریکا در تمام مراحل بازجویی وکیل فرد متهم بایستی حضور داشته باشه. حضور وکیل در دو مرحله استش، یکم مراحل بازجویی سوال و جواب های حتی غیر رسمی و به محض اینکه شخص دستگیر شده، شخصی که در بازداشت موقت به سر میبره، تقاضای حضور وکیل رو بکنه، مطابق قانون از اون لحظه به بعد پلیس حق نداره هیچ سوال دیگری از اون شخص بکنه تا وکیلش حاضر بشه. این حق افراد است، جز آزادی های مدنی افراد حساب میشه و حتی اگر فردی از عهده پرداخت وکیل برنیاد، در روز دادگاه دولت وظیفه داره برای این فرد وکیل تسخیری بگیره. در اوضاع و احوال اخیر با توجه به امنیتی بودن مسئله دلتب ممکنه این افراد بازداشت بشن، ممکنه علیه اینها دلایل و ادله اثباتی استفاده بشه که هیچگاه علنی نباشه. در جلسات بعد در مورد تأثیرات دیگر وقایع اخیر در زندگی مهاجرین صحبت خواهیم کرد.
پس از برنامه حقوق و مهاجرت، برنامه‌ای که به ویژه برای ایرانیان ساکن آمریکا بسیار ارزشمند است، به زمان شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان نزدیک شده ایم. بکتاش خمسه‌پور در آخرین بخش خبری امروز مروری بر آخرین خبرها دارد.
هواپیماهای نظامی ایالات متحده گزارش می‌شود سنگین‌ترین حملات خود را به مواضع طالبان در شمال شرقی افغانستان انجام دادند. گزارش شده است بمب‌افکن‌های ایالات متحده با بارش بمب بر مواضع طالبان در نزدیکی مرز با تاجیکستان سبب وقوع 100 انفجار در آن منطقه شدند. نیروهای جبهه متحد افغانستان اعلام کردند در پی بمباران منطقه توسط هواپیماهای ایالات متحده حمله عمده ای را در ناحیه جنوبی مزار شریف آغاز کردند. پیشتر در روز یک شنبه دبیر کل ناتو جورج رابرتسون گفت که حملات هوایی تنها طالبان و شبکه القاعده را هدف قرار می دهند. در همین حال روز یک شنبه در لندن رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک، صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر، نخست وزیر اسپانیا خوزه ماریا آزنار، نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی و نخست وزیر بریتانیا تونی بلر عملیات نظامی در افغانستان را مورد گفتگو قرار می‌دهند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده روز یک شنبه در اسلام آباد گفت 4 هفته حملات هوایی تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان طالبان را در وضعیتی قرار داده که دیگر قادر به اداره امور نیست. دونالد رامسفلد این مطلب را در پی دیدارش با ژنرال پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان بیان داشت. وی پیشتر در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان پیشرفت حساب شده و محدودی را نشان می دهد. مقامات اسرائیلی می گویند بر اثر حمله افراد مسلح به اتوبوسی در اورشلیم 2 تن کشته و دست کم 16 تن دیگر زخمی شدند. گزارش می شود در این حمله که 2 کشته بر جای گذاشته است، 4 تن به شدت زخمی و حدود 12 تن دیگر به طور مختصر مجروح گردیدند. گزارش همچنین حاکی است یکی از مهاجمان نیز به ضرب گلوله کشته شده است. به گفته رئیس پلیس اورشلیم مهاجم کشته شده کارت شناسایی فلسطینی همراه داشته و عضو گروه جهاد اسلامی بوده است. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز یکشنبه در آغاز سفر خود به روسیه وارد سنت پیترزبورگ شد. انتظار می‌رود نخست وزیر هند در سفرش به روسیه گفتگوهایی را در زمینه آینده افغانستان و نیز ائتلاف بین المللی بر ضد تروریسم انجام دهد. آتال بیهاری واجپایی قرار است روز دوشنبه در مسکو با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کند. رهبران کشورهای آسیای جنوب شرقی که برای شرکت در اجلاس سالانه آسیان در برونای گرد هم آمدند با صدور بیانیه مشترکی تروریسم را محکوم کردند و متعهد شدند که در جنگ بر ضد تروریسم همکاری کنند. با این حال در بیانیه 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسیان به حملات هوایی تحت رهبری ایالات متحده به هدفهایی در افغانستان اشاره‌ای نشده است. مالزی و اندونزی 2 عضو اصلی آسیان که دارای جمعیت بزرگی از مسلمانان هستند با عملیات نظامی در افغانستان مخالفند. سنگاپور و فیلیپین 2 عضو دیگر آسیان از این حملات پشتیبانی کردند. رهبران آسیان این بیانیه مشترک را در آستانه گفتگوهای رسمی خود که از دوشنبه آغاز می شود صادر کردند. اخضر ابراهیمی معاون و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان عصر یکشنبه با کمال خرازی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا کمال خرازی در این دیدار با تشریح مواضع تهران نسبت به بحران افغانستان اظهار داشت سازمان ملل باید در حل بحران و تعیین دولت آینده افغانستان نقش محوری و کلیدی ایفا کند. بنابراین گزارش اخضر ابراهیمی با قدردانی از تلاش و تحرک دیپلماتیک تهران اظهار داشت یافتن راه حل سیاسی برای بحران افغانستان، ایجاد هماهنگی در سیاست‌های سازمان ملل نسبت به بحران افغانستان و اتخاذ سیاست‌های سودمند در قبال آوارگان افغانی و همچنین چگونگی ارسال کمک‌های بشردوستانه بخشی از اهداف سفرش به ایران است. در مراسمی که روز یکشنبه به مناسبت 22 سالگرد اشغال سفارتخانه ایالات متحده و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران برگزار شد، چند هزار تن که بیشتر آنها سرباز و دانش آموزان نوجوان بودند در برابر ساختمان سفارتخانه پیشین ایالات متحده در تهران اجتماع کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس تعداد شرکت کنندگان را 5000 و خبرگزاری فرانسه 15000 تن گزارش کردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند با اینکه شرکت کنندگان در این مراسم پلاکارت‌های معمول با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل به دست داشتند، اما به گزارش خبرگزاری‌ها علی‌رغم اقدامات تبلیغاتی وسیع حکومت تعداد شرکت کنندگان در این مراسم نسبت به سالیان قبل به طرز چشمگیری کاهش یافته بود. در 4 نوامبر سال 1979 بین 300 تا 400 دانشجوی افراطی اسلامی با اشغال سفارتخانه ایالات متحده در تهران 52 کارمند آن را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند که این اقدام منجر به قطع روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، منوچهر و اکبر محمدی که در پی ناآرامی‌های تیرماه سال 78 در زندان به سر می‌برند، در تماس تلفنی با خانواده خود اعلام کردند که از 15 آبان ماه اقدام به اعتصاب قضا خواهند کرد. رضا محمدی، برادر منوچهر و اکبر محمدی، در تماسی با خبرگزاری دانشجویان ایران با اعلام این مطلب اظهار داشته است که برادرانش دلیل دست زدن به اعتصاب قضا را عدم رسیدگی به وضعیتشان عنوان کردند. و خبرگزاری ایسنا گزارش داده است روز یکشنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز در جریان دیدار تیم‌های برق شیراز و استقلال تهران در چارچوب مسابقات فوتبال لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های ایران، حسین نجاتی کمک داور این دیدار بر اثر برخورد یک شی که از طرف هواداران تیم استقلال به درون زمین پرتاب شده بود مصدوم شد و جای خود را به داور ذخیره داد. داوران و اکثر ورزشکاران در ایران تحت پوشش بیمه‌های درمانی قرار ندارند. مسابقات فوتبال لیگ حرفه‌ای باشگاه ایران از روز جمعه 11 آبان ماه آغاز شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با آخرین بخش خبری امروز به پایان ساعت سوم و پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی رسیدیم. همراه با جان خاکزاد، بکتاش خمسه‌پور، گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی، کارگردان فنی و با ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
شکر عمر تو باقی که اعتبار می توی تو ساقی اگه نیکده امروز شده خونه ی تزدی پای شده خونه ی تزدیر تو مهراب دل ما توی تو مرشد و پیر همه به جرم مستی سر دور ملومت سلامت یه روزی یه نکردم من از عالم مستی تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی من از مستی نمشتم ولی قلب تو رنجی تو قهر زیبت شد و باری پشیمونم و خستم اگه عهدی شکستم آخه من بی تو هستم اگه مجرم و مستم همه به جرم من هستی در دار ملامت میمیره با میخونی در خواهی سلامت.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
میگن مستی گناهی به انگشت ملان اومد باید پسا رو هفت به شلاغ ندومد سبوی ما شکستی در میجد بستی امید همه ما تو سوغی تو که گرد